تفاوت نمی‌کنه که شما یه تاجری باشید که به دنبال خلق ثروت و کسب پول و درآمدید یا راهب و درویشی در گوشه دیر و خانقاه. هر دو سوی ماجرا درگیر به این کلمه هستند و همه ما گرفتار این یک کلمه ایم، کلمه نیاز. اون که میخواد خلق ثروت بکنه باید پاسخی برای نیازهای مردم داشته باشه، چون معدن پول انسانه، انسانه که پول خرج میکنه. از طبیعت که نمیشه پولی درو کرد. خب انسان بابت چی هزینه میکنه و پول میپردازه؟ بابت پاسخ یافتن نیازهاش. اونی هم که خلوت گزیده است باز از نیاز خلاص نیست، اصلا کوچ کرده و زحمت میکشه که نیاز رو مدیریت بکنه. برای فروکاستن نیاز داره تدبیر میکنه و تمرین میکنه. پس موضوع جرعه پیش رو برای همه ما در هر دغدغه و ساحتی که باشیم حائز اهمیته و اونم مسئله نیازه. در دقایقی که خواهید شنید من نیاز رو از نگاه اپیکور طرح موضوع میکنم و دعوت میکنم اگر که علاقمند هستید هم نوش من باشید در این جرعه. می میشنوید مجموعه جسترک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. هم پیاله های من سلام بر شما. جرعه 53 از می رو با هم مزه مزه میکنیم. در صفحه 63 کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور نقل قولی اومده از اپیکور، اصلا کتاب فصل سومش با این جمله آغاز میشه که اپیکور آموزگار بزرگ سعادت است. در دو جرعه قبل من این جمله رو برای شما با دو منظر متفاوت تقدیم کردم. اول اینکه اپیکور کیست و چه جایگاهی داره، البته که مختصر، و بعد هم نسبت فکری او با آرتور شوپنهاور. با مقدماتی که گفته شد حالا می‌خوایم برسیم به اون چیزی که انگیزه اصلی شوپنهاور بوده بابت نقل قول از اپیکور. قبل از اینکه وارد بشم در موضوع صحبت، یه موضوعی رو باید هم به خودم هم به شما متذکر بشم که ما اینجا داریم کتابی رو می‌خونیم که این کتاب اساس فلسفه شوپنهاور نیست. یعنی ما فرضمون نیست که با خوندن کتاب در باب حکمت زندگی که به واقع یک جستار به قلم آرتور شوپنهاور هست مسلط خواهیم شد به فلسفه شوپنهاور. این اول. علاوه بر این، آنچه که در مورد نیاز میشنوید هم نظر آرتور شوپنهاور نیست. اینجا شوپنهاور داره یک نقل قولی از اپیکور میگه. من بعضن میبینم که در نقل قول از کتاب در باب حکمت زندگی این ارجاعها مورد دقت قرار نمیگیره. یعنی الان ما میخواییم وارد تقسیم بندی سگانه ی اپیکور از نیاز بشیم. حالا شما اگر بفرمایید که شوپنهاور نیاز را به سه دسته تقسیم کرده است، این ارجاع دقیقی نیست. شوپنهاور تقسیم بندی سگانه از زبان اپیکور را نقل قول میکند. این میشه ارجاع دقیق تر. چرا مهمه که ما به این نکته دقت داشته باشیم؟ چون اگر از این مسئله غفلت بکنیم در تحلیل فلسفه شوپنهاور دوچار پارادوکس میشیم. ببینید اپیکور اونطوری که دو جرعه قبلم عرض کردم داره در حیطه طبیعت تأمل میکنه و تحلیل میکنه، اما شوپنهاور یک متافیزیسیانه و برای ذات این عالم حقیقتی متافیزیکی قائله، متافیزیکی که او رو اراده خطاب میکنه. صحبتش هم اینه که ما اراده ها نداریم، یک اراده داریم. تمام چیزهای دیگری که ما داریم در این جهان همچون تصور ملاحظه میکنیم ظهور اراده است. حالا این اراده چگونه جریان پیدا میکنه؟ پاسخ شوپنهاور اینه که با چرخه و زنجیره بی پایانی از نیازها، یا به زبان دیگه اراده بودن و هستن خودش رو در قالب نیاز جریان میده. پس انسان و دیگر موجودات که مظاهر این اراده هستند، صورت‌های این اراده هستند، دائم در گیر و دار میلن. حالا من اینجا میل و نیاز رو فعلا به مسامحه دارم مترادف میگیرم. اون چه که شوپنهاور داره طرح میکنه که معروف هم هست، در این سالها زیاد نقل قول میشه، اون پاندول بین میل و ملال بر مبنای همین اراده است. میگه این اراده به من و تو نیازی رو القا میکنه. ما در پی اون نیاز میریم، تصورمون اینه که خودمون لذت میبریم، ولی در واقع گویی که ما فریب اراده رو خوردیم، اراده ما رو هل داده به سمت اون نیاز. حالا این کلمه فریب هم دقیق نیست، چون فریب خودش یک خواسته، اما این اراده تمنا و خواستی نداره، به دنبال چیزی نیست، خواهنده چیزی نیست، اراده محضه. خب حالا همه اینا توضیح داره. پس ما رو به سمت یک نیازی سوق میده. وقتی که به نیاز رسیدیم چه اتفاقی باید بیفته؟ اگر آرام بگیریم و به دنبال خواهش و تمنای دیگری نریم که این جریان متوقف میشه. راهی که در برابر اراده هست گویی جز این نیست که ما رو از آن چه که نیاز داشتیم و بهش رسیدیم ملول کنه. این ملالت هدایتگر ما به نیاز بعدیه. پس این جریان همینطوری دوام داره. حالا شوپنهاور راهکارهایی که داره مطرح میکنه برای مدیریت این نیازه. پس من قبل از اینکه وارد بشم در تعریف اپیکور از نیاز، لازم دونستم که اینو عرض بکنم خدمت شما. اون چه که اپیکور داره اینجا میگه نه تنها کفایت نداره برای اینکه ما مسئله نیاز رو بشناسیم. ببینید، من در دو جرعه قبل همه سعیم رو کردم برای اینکه تا حد امکان بدون زاویه گیری و فقط به عنوان یک راوی محض نظرات اپیکور رو خدمت شما تقدیم بکنم. اما اجازه بدید الان یک کوچولویی حسام رو هم مداخله بدم و چنان که من میفهمم رو هم عرض بکنم. در قیاس با اندیشه‌ای که متفکران نسبت به مقوله نیاز دارن، آنچه که اپیکور میگه به فهم من موعظه عامیانه است. واسش تعاریفی از این جنس که شوپنهاور مطرح میکنه که اپیکور آموزگار بزرگ سعادت هست و مواردی از این دست رو مبالغه آمیز میبینم. به گمانم میاد بیشتر از این که حل مسئله کرده باشه، مسئله ها رو منحل کرده. نه تنها به سوال های سخت نتونسته پاسخ بده، بلکه با ساده انگاری سخت پوشی آدم ها رو هم منتفی کرده. و صد البته من با این نگاه این یه پاراگراف از اپیکور رو خیلی نارس میدونم در خصوص مقوله نیاز. چه متفکرین قبل از اپیکور و متفکرین کلاسیک و اصلا بومی این سرزمین مثل بو علی سینا، چه اندیشمندان متأخر قرن مثل لکان، مطالعاتی که اینها در مورد نیاز و میل دارن و تطبیقش با شرایط زیسته انسان، توقع ما رو از اندیشه ورزی راجع به نیاز میتونه انقدر بالا ببره که رجوع به اندیشه اپیکور صرفاً از باب آگاهی بر تاریخ ارزندگی پیدا میکنه. پس این چند خطی که در این کتاب اومده نه تنها کفایت نداره یا عمق کافی نداره برای اینکه ما به مسئله نیاز بیاندیشیم، بلکه حتی گویای اندیشه شوپنهاور هم نیست. یعنی اینکه حالا به هر ملاحظه ای اولش گفته که اپیکور آموزگار بزرگ سعادت، اما اندیشه خود شوپنهاور در مورد نیاز عمیق‌تر و دقیق‌تر از اون چیزیه که اپیکور میگه. خب تا به اینجا رو داشته باشید برای اینکه ساحت بحث و زمینه گفتگومون مشخص بشه. با این پیش درآمد بریم به سراغ تعریف نیاز یا دقیق‌تر تقسیم بندی نیاز از نگاه اپیکور. من اونطوری که خودم به ذهن سپردم و فهم کردم برای شما میگم، به نظرم ساده تر از اون مدلیه که تو اغلب کتاب ها میاد. و قبل از اینکه بخوام سه دسته بکنم نیازها رو این شکلی که رایج هست، در ابتدا دو دسته میگم براش. این دو دسته هم ساده است. بگیم نیازها یا طبیعیه یا غیر طبیعی. خیلی تفکیک روشنیه. فقط دقت دارید که غیر طبیعی ضد طبیعی نیست. یعنی ما یه سری نیازهایی داریم که از طبیعت بر اومده، یه سری هم نیازهایی داریم که از طبیعت بر نیومده. این کلمه کلیدی طبیعت رو داشته باش. حالا میخوام کلمه کلیدی دیگه رو اینجا اضافه بکنم. اینکه کدام دست از نیازها لازمن. پس تو تقسیم بندی قبلی این بود که کدام نیازها طبیعی هن یا کدام نیازها طبیعی نیستن. حالا میخوام برسم به اینکه کدوم نیازها لازمن، کدوم نیازها لازم نیستن. خب اینطور به ذهن بسپارید که نیازهای غیر طبیعی لازم نیستن. تکلیف نیازهای غیر طبیعی روشن. نیازهای غیر طبیعی همواره ضرورت حیاتی ندارن. مثل چی؟ مثل شهرت. مثل تشریفات ظاهری زندگی، مثل بهره‌مندی از طلا و جواهر و زینت و امثال هم. اینها نیازه، آدم ها بابتش پول میدن. و این نمیدونم، مثلا اگر ساعتم پتک فیلیپ هم نباشه اوضاع میگذره، با یه ساعت دیگه هم میتونم زیست بکنم. اگر که میگم به این ساعت نیاز دارم، نیازم غیر طبیعیه، چون غیر طبیعی غیر لازم هم هست. تا اینجا ما یکی از دسته ها رو کامل کردیم، یعنی یه دسته از نیازهای ما غیر طبیعی و غیر لازمه. حالا بریم به سراغ نیازهای طبیعی. نسبت نیازهای طبیعی با ضرورت و لزوم چطوره؟ دقت دارید الان دیگه راجب نیازهای غیر طبیعی صحبت ندارم، دارم نیازهای طبیعی رو میگم. آیا نیازهای طبیعی همشون به یک میزان ضرورت دارن؟ اپیکور اینجا تفکیک قائل میشه. میگه بعضی از نیازهای طبیعی ضروری هن، بعضی از نیازهای طبیعی ضروری نیستن. اون نیازهای طبیعی که لازمن، اون چیزی است که نداشتنش به مرگ منتهی میشه. شما اگر که غذا نخورید میمیرید. اگر سکنایی نداشته باشید که بدن شما رو از سرما و گرما در امان بداره، سقفی بالای سرتون نباشه، نه سقف تجملاتی، سقف میزانی که ضرورت داره برای استمرار زندگی، میتونه یه غار باشه. اگر این رو هم نداشته باشید میمیرید. اون چیزی که هم طبیعیه، هم اگر شما نداشته باشید مرگ رو تجربه میکنید، میگه طبیعی لازمه یا طبیعی ضروری. اما برخی از نیازهای طبیعی هستن که اینا دیگه ضرورت ندارن، اگر باشن بر کیفیت زندگی اضافه میکنن. اگر هم نباشن حیات مختل نمیشه. مثالی که اپیکور براش میزنه میگه نیاز جنسی. میگه شما اگر که نیاز جنسی رو تأمین بکنید کیفیت زندگیتون بهتر میشه. ولی کسی بابت پاسخ ندادن به نیاز جنسی نمرده. با این فرمولی که الان من خدمت شما گفتم به سادگی در ذهن شما قابل ترسیمه که از نگاه اپیکور مقوله نیاز به سه دسته تفکیک میشه. دسته اول نیازهای طبیعی لازم، دسته دوم نیازهای طبیعی اما غیر لازم، دسته سوم نیازهایی که نه طبیعی است و نه لازم. خب حالا اهمیت مقوله نیاز اول از نگاه اپیکور چیه؟ بعد هم از نگاه شوپنهاور چیه؟ اپیکور به سراغ نیاز رفته به خاطر اینکه دغدغه‌اش یا مسئله اساسیش رسیدن به آرامش پایدار. میگه برای اینکه شما بتونید به آرامش پایدار برسید، هرچه حلقه نیازهاتون از اون مرکز فاصله بگیره. مرکز چی بود؟ نیازهای طبیعی لازم. شما فرض کنید سه تا دایره تو هم ترسیم کردید. دایره مرکزی میشه طبیعی لازم. دایره میانی میشه طبیعی غیر لازم. دایره آخر و بزرگتر از همه میشه غیر طبیعی غیر لازم. میگه شما هرچه از این مرکز دایره فاصله بگیرید و حرکت بکنید به سمت دایره بیرونی، بیشتر در معرض اضطراب و تشویش هستید. اما وقتی که در دایره مرکزی باقی بمونید و فقط به نیازهای طبیعی ضروریتون بپردازید، اون وقت پایدار کردن آسایش براتون راحت تره. این دغدغه‌ایه که اپیکور داره به سمت مسئله نیاز میره. اما شوپنهاور چرا اینجا طرح مسئله کرده؟ به عنوان فصل اگر دقت بکنید جوابش روشنه. شوپنهاور اینجا میخواد درباره آنچه که داریم صحبت کنه. از اینجا به بعد هم تحلیل‌های جذابی داره. انگار که ما میتونیم مدیریت دارایی، مدیریت سرمایه، کسب و کار، پسنداز، تجارت از نگاه یک متفکری مثل شوپنهاور رو بخونیم و بشنویم. پس موضوع جذابیه. اما چنان که از یک متفکر و از یک فیلسوف انتظار میره، برای مدیریت دارایی اول اومده اینها رو کاتگورایز کرده و داره میگه که این دارایی‌ها از چه سنخی هستن؟ همه‌شون رو نیومده با حکم ثابت بگه. میگه بعضی از اون دارایی‌هایی که ما داریم پاسخ دهنده به نیازهای طبیعی لازمه، برخی از دارایی ها پاسخ دهنده به نیازهای طبیعی غیر لازمند، برخی از دارایی ها مربوط به نیازهای غیر طبیعی غیر لازمند و برای هر کدوم از اینها تدابیر مستقل و متناسب با خودشون رو باید اندیشید. برای درک بهتر مسئله من میخوام یک کلمه کلیدی دیگه رو هم اضافه بکنم. تا اینجا ما راجع به نیاز صحبت کردیم. این نیازها رو به طبیعی و غیر طبیعی تقسیم کردیم و به لازم و غیر لازم. حالا کلمه‌ای که الان میخوام وارد بشه به گفتگومون کلمه رنجه. از کجا دارم اینو میارم؟ از فلسفه شوپنهاور، از کتاب جهان همچون اراده و تصور، تو حوزه‌های مختلف و بخش‌های مختلف، بخش 57، بخش 27 صحبت شده راجع به مسئله رنج. برای اینکه بتونیم از این فرمولی که در مورد نیاز گفتم استفاده بهتری بکنیم و مسئله رنج رو هم بتونیم تحلیل بکنیم، با کمی ساده‌گیری این کار رو انجام بدید. در ذهنتون هر آن چیزی که به عنوان نیاز دونستید مساوی رنج فرض کنید. شما اینطور فرض بفرمایید که من بگم که انسان 3 ساعت رنج بالفعل دارد. رنج بابت آنچه طبیعی و ضروری است. رنج بابت آنچه طبیعی اما غیر ضروری است و رنج بابت آنچه نه طبیعی و نه ضروری است. این مدل تحلیل شوپنهاور نسبت به مقوله نیازه. در ذهن او گویی که نیاز مولد رنجه. شما به هر چی نیاز داری بابتش رنج میکشی. گرسنه از گرسنگی رنج میبره. چرا؟ چون نیاز ضروری لازمه. پس رنج طبیعی لازم تجربه میکنه. اگر این رنج رو نبره، اگر ادراک گرسنگی نکنه، تلف میشه. کسی که گرفتار سرکوب و نارضایتی جنسی هست، رنج میبره. رنج طبیعی غیر ضروری میبره. و کسی که علاقمند به یک زندگی تشریفاتی و لوکس هست، اگر که در یک چادر بخواد زندگی کنه یا در یک زندگی ساده بی پیرایه بخواد صبح و شب بکنه، رنج میبره. اما این رنج نه طبیعی نه ضروریه. در این منظر لذت میشه یه مفهوم سلبی. ما لذت رو تجربه نمی کنیم. ما گاهی می توانیم رنج را خاموش کنیم. اون موقعی که رنج خاموش میشه لذت تجربه میشه. حالا شما تصور بکنید کدام فرد سهم بیشتری از لذت داره؟ اینجا نسبت لذت و نیاز میشه موازنه معکوس. هرچه فرد بیشتر نیازمنده سهمش از زندگی لذیذ کمتره. پس اونی که به دنبال یک زندگی لوکس، مرفه و پر از تشریفاته، یعنی به حلقه سوم نیازها و رنجها وابستگی داره، بسیار بیشتر باید عمر صرف بکنه و تلاش بکنه برای خاموش کردن رنج یا پاسخ دادن به نیاز. در این وضعیت کمتر لذت میبره. اما اون کسی که فقط به حلقه اول اکتفا کرده، این مستعد برای حد اکثر لذته. ما بعضی وقتها خیلی با اعجاب مطرح میکنیم که آره فلان خانواده رو میبینید با اینکه چیزی ندارن خیلی خوشحالن. اما در عوض فلان طایفه فلان خانواده با اینکه خیلی غرق ناز و نعمتن همیشه عبوس و رنجیدن. بر اساس این دسته‌بندی و حلقه‌های نیاز و رنج که الان توضیح دادم، تبیین اون وضعیت دیگه خیلی کار سختی نیست. این جوره رو اینطور جمع‌بندی می‌کنم که به رغم اختلاف نظرهایی که بین اپیکور و شوپنهاور هست، مثلا یه نمونهش اینه که شما تو جوره‌های قبل شنیدید، تو متن کتابم خوندید، شوپنهاور میگه که خلوت و تنهایی مزیت و فضیلت انسان نابغه است، در صورتی که فلسفه اپیکور فلسفه باقیه، اصلا در دل جمع، در میون دوستان، دور همی خوش میگذره. خب اینجا با هم تمایز دارن. تمایزهای دیگری هم در نگاه این دو متفکر هست. اما به رغم این تمایز، در این مسئله اشتراک نظر وجود داره که منشأ رنج نیازه. اگر رنج رو آتیش فرض بکنید، این نیازه که هیزم به آتیش میرسونه. پس هر دو در این راستا قدم برمی‌دارن که هیزم کمتری در این آتش بریزن تا انسان امکان آسایش پایدار رو پیدا بکنه. این جرعه تا همینجا خدمت شما باشه و پاراگراف اول از صفحه 63 رو به پایان می‌بریم. ادامه صحبت در هفته‌ها و جرعه‌های بعد.